18 فوریه 1984 مصاحبه با آقای دکتر محمد جعفر محجوب نوار اول قسمت اول. آقای دکتر، طبیعتاً اولین سوال من راجع به تولد سرکار و طفولیت و ایام تربیت خواهد بود تا اینکه برسیم به مسائل مهمتری. در شاید نمیگم مهمتر ولی خودش مهمتری تا مسائل دیگر بود.
بله، عرض کنم که چنان که رابط خود شما در تیه دوستی چندین ساله میدونید، من زایده تهران هستم، بچه تهران. پدر و مادرم هم هر دوشون زایده تهران و پدر من شاید در 3-4 پشت بیشترش از بختیاری اونجا ها آمدن، ولی به هر حال خود پدرم که در سال 1288 قمری، یعنی در حدود اواسط دوران سلطنت ناصرالدین شاه به دنیا آمده بود و به من میگفتش که من در گرونی 88 اون سال ظاهرم قحطی شدیدی هم شده بود، خیلی که در تاریخ هم ثبته، میگفت من در گرونی 88 به دنیا آمدم، او در تهران به دنیا آمده بود و منزلشون، منزل پدری من در پامنار بود و ظاهرم دروازه شمرون، شهر دروازه داشت، دروازه های متعدد داشت، دروازه ای که می رفتن به راه شمرون و دروازه شمرون معروف بود سر پامنار فعلی بود، اونجا دروازه بود که بعد آمدن شهر رو در طی همین سالها یک کمی زودتر یا دیرتر درست نمی دونن توسعه دادن شهر رو و 12 دروازه برای تهران ترتیب دادن، یعنی تهران رو 4 گوش مربعی فرض کردن که در هر ضلع این مربع 3 دروازه داشت و در نتیجه 12 دروازه تهران داشت. دروازه شمرون رو بردن به محلی که حالا معروفه به دروازه شمرون، یعنی سر خیابون فخرآباد و ایتا. و ولی من در منزلی که به دنیا آمدم که سرش درای جاله بود تقریبا و الان جزء اون چمنیست، اون میدان چمنیست که جلو سازمان برنامه ترتیب دادن، آخرین قسمت اون چمن منزلی بود که من درش به دنیا آمدم، طبیعی است که در داخل شهر بود و مبلغی راه بود تا دروازه شمرونی که من دیده بودم خود دروازه رو، ولی میگفتن که وقتی ما این خونه رو شروع کردیم به ساختن اینجا بیرون دروازه بود و دروازه در حقیقت اول پامنار. به هر حال پدر من در تهران به دنیا آمده بود، همونجا کار کرده و همونجا تحصیلاتی که چرس کنم برار سوادی داشت و ترتیبی داشت و بعد هم دواسازی میکرد، دواخونه داشت در شاهآباد کوچه ظهیرالاسلام زیر گذر صفاخونه آینه و از این جهت محل او، یعنی محل کسب او و محلی که در اونجا سرشناس شده بود و دوستی و آشنایی و روشناسی با مردم داشت شاهآباد بود، خیابون کوچه ظهیرالاسلام که بعد از مدتی ما منزلمون رفت به همونجا و منزلش هم سر صدا جاله بود که اونجا بنده به دنیا آمدم در حقیقت. و مادرم هم اصلا از شمیرانات به اصطلاح عامش در حقیقت که تمام این آبادی های کوپایه شمال تهران رو چنان که میدونی شمرانات میگن، شمرون میگن، مثل افجه و سینک و نمیدونم اینا، همه اینا جز شمرونه و این سیب معروفی که مال کوپایه تهرونه و معروف به سیب شمرونی که بسیار زیبا هم هست و با دوام مال همین جا هست، حتی اوشان و فشم و اینجا همه جز شمیرانات حساب میشه. مادر من اصلش مال سینک بود، او هم در تهران به دنیا آمده بود و ظاهرن پدرش یا جدش روی دستگاه امین دوله و پدر امین دوله مجدالملک سینکی و اینا جز خدم و حشم او بودند و به هر حال اینا در تهران. و من در منزلی که دنیا آمدم هم منزل مسکونی بود و هم مدرسه و تفسیرش این است که بعد از انقلاب مشروطیت، بعد از سال 1324 قمری که انقلاب مشروطیت صورت گرفت، مرحوم مستوفی می نویسد در اون شرح زندگانی منش که دو چیز در ایران و به خصوص در تهران شروع کرد به رشد خیلی زیاد، یکی انجمنهای مختلف بود که در حقیقت جایگزین احزاب و همسال اینا بود، یعنی اجتماعات دموکراتی که مردم بود که در هر گذری که انجمن تأسیس کرده بودن، یکی هم مدرسه بود، یعنی مردم خودشون، مردم بی سوادی که شاید 99% 98% به کلی بی سواد بودن، به سرمایه خودشون و به همت خودشون در هر گذری مدرسه تأسیس کرد. و یکی از این مدرسه ها که من در همون مدرسه به دنیا آمدم، مدرسه دخترانه بود به نام مدرسه طیبات. تاریخ تأسیسش هم درست سال به فرمان مشروطیت، یعنی 1324. من تابلوشو دیده بودم، به خاطر دارم، همه ای داشتم من که اسمش هم متأسفانه درست نمیدونم، به دلیل اینکه معروف بود به خانم مدیر و مدیر مدرسه و از پدر منم بزرگتر بود چند سال، در نتیجه طرف احترام پدرم هم بود و خیلی زن مدیره با جذبه، خیلی به اصطلاح با شخصیتی بود و برادرزاده ها و خواهرزاده ها و اینا بهش میگفتن آبی بی یا عمه خانم و دیگران هم بهش میگفتن خانم مدیر. بنابراین بنده اسم این عمه رو که خیلی بچه بودم در گذشت نمیدونم، ولی یادم هست که شلیته ای و شلواری میپوشید و عینک بادامی هم همیشه به چشمش بود و نشسته بود توی اتاق پنجدری که در حقیقت حکم دفترش رو داشت و کار مدرسه رو اداره میکرد. و بعدها من شنیدم که این عمه من از جوانی بچه هم نداشت، البته از جوانی بیوه مانده بود و باید مخارج خودش رو در اون روزگاران سخت تأمین میکرد. و عرض کردم که پدر من تازه در 1288 قمری به دنیا آمده و این عمه من زودتر از او، حالا چند سال نمیدونم، ولی به هر حال زودتر از او به دنیا آمده. و این اول شروع کرد به کار خیاطی و منطقه خیاطی خیلی دست بالا، به طوری که میگفتن که اون وقت خیاط ارمنی بوده، هامبارسون نامی که خیلی معروف بوده و لباس اعیان و اشراف درجه اول رو مثل لباس های مثلا خانم فخر دوله و همین دوله و امثال اینا رو او میدوخته. و ظاهرن گفتن که عمه من یه وقت پیشنهاد کرده بود و دعوی کرده بود که من لباس میدوزم، با تعهد این که اگر بهتر از مال هم بارسون نشه مثل او بشه،
حتی لباس مردانه
نه، خیلی لباس های خانم رو ظاهرن میدوختن. و گفته بودن به او از هم دستگاه خانم فتح دوله که خیلی نزدیک بوده به منزل ما که اینا این پارچه های گرونه و اگر خراب بشه اون وقت غرامت باید بپردازی، تعهد کرده بود تو بسیار خوب، ولی اگر مثلا او 10 تومن میگیره من 5 تومن. و سالهای سال و از عهده بر آمده بود با کمال لیاقت و خیلی خوب و مدتهای مدید این زن زندگی خودش در کمال رفاه به علت استعداد که داشت از این کار چیز میکرد، تأمین میکرد و بود. و بعد از مدتی ظاهرم که من اون وقت دنیا نبودم گفته بود که من دیگه از خیاطی خسته شدم و سنی از او گذشته بود، سواد داشت ولی مثل همه دخترهای اون روزگار سواد خوندن فقط و اون هم در درجه اول قرآن و بعدم یکی دوتا کتاب محدود و خط نداشت، یعنی الفبا رو نیاموخته بود و این کسانی که الفبا رو نمیاموزن بعد مجبورن برای نوشتن نقاشی کنن، کلمات رو هم درسته کلمه رو میشناسن. این است که خیلی کار دشوار میشه، یعنی رونویسی به زحمت میتوانن بکنن ولی از خودشون بخوان چیزی بنویسن براشون مقدور نیست. و عمه منم همینطور در اوان مشروطیت که مدرسه تشویق میشه به توسط مردم و میدیدن، عمه من در اون سن که حتما سنش از 40 گذشته بود برای اینکه وقتی مرد از حدودش از 80 سال داشت، معلم میگیره و شروع میکنه به خوندن الفبا و یاد گرفتن خط و نوشتن و حساب و کتاب و سیاق و مسائلی که لازم. و یه مردی هم بود، پیرمرد نابینایی به نام شیخ یوسف، شیخ یوسف مسئله گو که میدونید همه خونه ها روزه ای مجلسی داشتند و می آمد روزه خان روزه می خوند و اینا، این آشق یوسف هم می آمد و اساکشی داشت که نوش بود به نام محمد که او تازه سنش از من زیادتر بود. من یادم پیرمرد نابینا دستش روی کول اساکشش بود و می آمد به منزل ما برای روزه و اینا روزه داشتیم روزه جمعه و این برای من خودش یه تفریحی بود، برای که محیط خونه به کلی عوض میشد اون روز و فرش بیندن تو حیات و دستگاه چایی و آبداری و جماعت و آمد و رفت و اینها برای من جالب بود. برحال عاشق یوسف ظاهرن با عمه من مذاکره میکنه که مدرسه ای تأسیس کنن به شرکت و همین کار رو میکنن و بعد از چندی گویا مدت کوتاهی اون عاشق یوسف سهم خودش رو میگیره و میره و مدرسه باقی میمونه برای عمه من که اداره میکرده و معلم داشته و تحصیل. و این عاشق یوسف هم مرد بسیار با استعدادی بود، پسری داشت طیب نام که ساعت ساز بود، منزلشون نزدیک سرقبراها و قسمت‌های جنوبی شهر بود که میدونیم جنوب شهر در ابتدای به اصطلاح روی کار آمدن تهران آبادترین قسمت شهر بوده، در اون قسمت اینا زندگی میکردن و اون طیب ساعت ساز بود و خودش سواد آموخته بود و در دوره بچگی من، این در حقیقت در دوره رضا شاه که سنین بلوغ و نوجوانی من بود، این طیب شعر میگفت و شعراش در روزنامه توفیق اون روزگار چاپ میشد و با امضای تیم ریشدار و هنوز شاید من چند تا شعرهای او رو در حافظم اون چیزاش مونده باشه. به هر حال او رفت و عمه من این مدرسه رو اداره میکرد، حیاتی بود بیرونی و اندرونی، یک قسمتی از اتاقهای بیرونی و یک قسمت از اتاقهای اندرونی که نزدیکتر بود به در، اینا رو اختصاص داده بودن به کلاس، و قسمت شرقی بنا چون خیابون در روشمون شمالی جنوبی بود، قسمت شرقی بنا که ته حیات واقع می شد ایوانی داشت و دو سه تا اتاق بود که یکیش اتاق عمه من بود، روزا اتاق دفترش بود، شب اتاق خوابش. و همیشه یادم هست که پاک و پاکیزه بود، بسیار تمیز. و اتاق دیگری و صندوقخونه ای و ترتیباتی هم متعلق به ما بود که پدرم و مادرم اونجا زندگی میکردن، که مادر من درس میداد، پدرم میرفت دنبال کارش و شب میامد، بنابراین کسی نبود و مادرم روزا سر کلاس بود و بعدم وقتی کلاس تمام میشد میامد به کار زندگیش میرسید. و در نتیجه همین آشنایی مادر من با عمم بود که بعدها پدرم که سالها آدم نگرفته بود و در حدود 52 سال داشت وقتی که ازدواج کرد، در نتیجه پادرمیونی و وساطت عمه من بود که این معلمشو که از هر جهت شایسته تشخیص داده بود برای برادرش گرفت. علت اینم که پدر من سالهای سال زن نگرفته بود این بود که متعهد مخارج مادر و خواهری که بعد مرده بود و من رو ندیدم، خواهر بزرگتر همین عمه مدیر و دو تا بچه بازمانده از اون خواهر بود و فکر میکرد که اگر زن بگیره فردا مناقشه است و سر و صدا است و مرافعه است و احتمالاً ممکن است که مادرش احترامش محفوظ نمانه. این است که تا وقتی که این بچه ها تا وقتی خواهرش نمرد و این بچه ها هم سر و سامانی پیدا نکردن و دنبال کارشون نرفتن، دخترم بودن هر دو، او زن نگیره. وقتی اینا رفتن از خونه و توانست خونه ای داشته باشه که خودش با زنش زندگی بکنه، اگرچه یه قدری دیر شده بود ولی به هر حال زن گرفت و زندگی زناشویی رو شروع کرد تو همون خونه و چنان که عرض کردم بنده در اون خونه به دنیا آمد. مادر من علت آشناییش با عمم و با این دستگاه مدرسه و این ترتیبات این بود که مادر پدرم که مادر همین عمم میشه، او هم زنی بود که چیز بود، سوادی داشت در روز سواد زنای اون روزگار. عرض کنم که اول کار اولین چیزی که برای دخترها و پسران مهم بود این است که قرائتشون درست کنند به قول خودشون و این رو چون تکلیف شرعی حتمی و قطعی می دونستن، با سواد و بی سواد می اومدن مردها پیش مردی، زنها پیش زنی، که طرز صحیح خوندن سوره فاتحه الکتاب یعنی سوره حمد و قل هو الله رو به اونا بیاموزه و این رو میگفتن قرائتش رو درست کن. میامدن اول قرائتشون درست میکردن، اون کسانی که یه قدری بیشتر میخواستن ادامه بدن مسائل متفرقه از قبیل مسائلی که لازم است برای نماز خوندن، به قول خودشون مقدمات نماز و مقررات نماز، شرایط وضو، شرایط پاک بودن لباس و سایر مسائلی که جز مقدمات نماز خوندنی که نماز بی اون رعایت اونها درست نیست، و بعد مقارنات نماز، اذان و اقامه و بعد خود نماز و احکام شکیات و سهویات و سایر مسائل اینا رو میمدن و یاد میگیرن. و کسانی که بیشتر از این جلو میخواستن برن بعد خوندن قرآن رو هم شروع میکرد. و ظاهرن مادر پدر من پدرش گویا زودتر مرده بود، برای اینکه پدر من هم خیلی بچه بوده که کار شروع کرد، کوره سوادی داشت و رفت به عطاری. البته عطاری که بنده میگم امروز مفهومش به کلی با مفهوم اون روز فرق داره. اون روز عطار هنوز اون سنت شیخ عطار اون ترتیبات بوده، یعنی عطار در حقیقت دوا فروش بوده، اگر احیانا قند و چایی یا چیزی هم داشته خیلی خیلی محدود، و کار عطاری که نسبتاً کار تخصصی پیچیده‌ای بوده عبارت بوده از پیچیدن نسخه‌هایی که اطباء می‌فرستادن و غالباً از گل و گیاه و مواد معدنی و مواد شیمیایی و امثال اینا بود و اینا رو باید برای مریض ترتیب بدن. پدر من چون سواد داشته و نسخه میتونسته بخونه میره به کار عطاری و بعد هم چون علاقه‌مند به ادامه تحصیل بوده دنبال میکنه در ضمن همون کار و کم کم عطاری رو تبدیل میکنه به دواسازی و امتحانی هم در دارالفنون میده که تصدیق میدن که این داروسازی میتونه بکنه و کارش میشه دواسازی. و همین دلیل قدری فرانسه هم یاد میگیره، عربی بلد بود، خطش که حتما بهتر از خط من بود و تا آخر هم خطش خوش بود و در هر حال مردی بود که تا اونجایی که زندگی بهش اجازه داده بود این سعی کرده بود که تحصیلاتی بکنه و عربیت و ادبیات و این مسائل و تاریخ خیلی علاقمند بود و مطالعه میکرد و ولی جنبه مذهبی رو غلبه داشت و بیشتر اوقاتش رو به عبادت و طاعت میگذرون تا مطالعه. یه قسمت هم مطالعه میکرد، گاهی هم سر این درس ها میرد. در هر صورت مادر اینا بعد اینکه شوهرش مرد که ظاهراً بچه خورده داشته و به همین دلیل تنها پسرش مجبور شده از کودکی بره دنبال کار، او خودش هم یه چیزی دایر کرده بود و بچه ها رو درس میداد، حالا چیزی هم میگرفت یا نمیگرفت. در حقیقت باید عرض کنم که این رو در درجه اول تکلیف دینی میدونستن و اصرار به این که حتما اگر بچه‌ای نداره او رو بیرونش بکنن اینا نبوده، مثل خود مدرسه های دینی سطح بالاتر. ولی خب این چیزی هم میدادن که قاعدتا میدادن در همون عالم تنگ دستیشون مردم، خب قبول میکرد. مادر من رو میارن اول میگذارن پیش این مادر بزرگ من که مادر بزرگ پدری من که قرائت شو درست کنه و این اینجا چون شاگرد زرنگی بوده و با استعداد روی کم کم میمونه و وقتی که دختر دمی وقتی میشه و دختر نسبتا بزرگی میشه کار درس و اینا رو هم تعهد میکرده و کم کم در عوام جوانی او هم این مدرسه پا میگیره و عمه من اداره مدرسه رو برده میگیره و مادر بزرگ هم میمیره و بعد عمه من پیشنهاد میکنه که او با سمت معلم در این مدرسه بمانه و چون جوانترم بوده از عمه من وقتی معلم میگیره عمه من که درس بخونه، مادر من هم در اون درس ها شرکت میکرده و یک معلمی بوده که در مدرسه آلیانس فرانسه که باز هم خیلی نزدیک بوده به خونه ما اونجا درس میداده، باز اسم او رو هم نمیدونم، فقط میدونم سیدی بوده که مولوی با فینه و شال سبز سرش میذاشته و آقا معلم بهش میگفتن اونچه من به خاطر دارم. این میامده حساب و عرض کنم که مقدمات زبان خارجی و عرض کنم که اینا رو به اینا یاد میداد و به حدود الفبای فرانسه و سایر مسائل و دروس ابتدایی و جغرافی و تاریخ و مطالبی که در مکتب خونه ها و اینا عادی نبوده اینا رو اون آقا معلم اینا درس میداد و مادر من هم شروع کرده بود از تدریس در کلاس اول ابتدایی و همینجور رفته بود بالا و وقتی که من هرودرس بودم و به یادم هست این خانم در کلاس 5-6 ابتدایی تدریس میکرد که بعد هم دیگه عمه من مرد و در حدود سال 1314-15 عمه من مرد و مادرم یه مدت کوتاهی مدرسه رو اداره کرد ولی چون بچه داشت و زندگی داشت و به همه کار نمیتونست برسه و از طرفی هم اون خیابون رو خراب کردن و طبق قانون توسعه معابر و قسمتی از خونه یعنی بیرونی به کلی و قسمتی از اندرونی افتاد در داخل خیابون، بنابراین مدرسه دیگه گنجایش کافی هم نداشت و مدرسه رو منحل کردن و مادر من نشست خونه برای رسیدگی و اداره امور بچه هاش.
تو خیابون جاله افتاد یا تو خیابونی که بعد
من تو خیابون بهارستان، تو خیابون دروازه شمرون، اصلا توی خیابون دروازه شمرون بود. منزل ما درست روبروی منزل خانواده بودن که اسم خانوادهشون میرهادی است و اون روز اعتراض دوبه اسمش بود و گویا کارمند وزارت دارایی اونجور ها بود و مثلا جزء متعینین این محل بود. اعتراض دوله روبروش، یعنی در حدود شاید 100 قدمی یا کمتر از دراه جالت به سمت شمال که برید منزل ما در اونجا بود و در سال 1315 خراب شد و قسمتش افتاد در چیز و دیگه مدرسه منحل شد و از بین رفت. در هر صورت بنده در یه چنین محیطی به دنیا آمده و تاریخ تولد همونطوری که پدرم میگفت 22 محرم 1343 قمری است. و بعدها سالها بعد، بعد از اینکه من تحصیلات عالیم رو یا تمام کرده بودم یا حتی شاید تمام نکرده بودم ولی در مجلس کار میکردم، رفتم کتابخونه مجلس و تقویم 100 ساله‌ای بود که تطبیق میکرد اونا رو با هم، 22 محرم 1343 رو تطبیق کردم با سالهای شمسی و شد اول محرم 1303 هجری شمسی.
که تو 22 محرم
اول شهریور، معذرت، اول شهریور 1303 هجری شمسی. ولی شما اگه شناسنامه من الان ببینید نیست اینطور و نمیدونم چندم مرداد 1301، یعنی 2 سال بزرگتر. و این خودش داستانی داره که شاید کاملا محیط اون روز رو برسانه. وقتی که من متولد شدم گرفتن شناسنامه قانونی شده بود، در خاطر ثبت احوال باز شده بود در لااقل در تهران، برای که من شهرستان رو تا سالها ندیده بودم. تا در 18 سالگی شد پدرم مرد اولا تمام کس و کارمون در تهران بودن، کسی رو اصلا در شهرستان رو نداشتیم به هیچ وجه و پدر منم مرد گوشه نشینی بود و بعد از اینکه در حقیقت زن و بچه پیدا کرد دیگه عملا از کار دست کشید و حدود 60 هم بود سنش. مختصر اندوخته ای هم داشت که با قناعت و مناعت ممکن بود که زندگی بکنن. این است که نشست و به طاعت و عبادت پرداخت. بنابراین ما جایی نداشتیم بریم، حتی در تهران هم معاشرتمون خیلی کم بود. در هر صورت این دفاتر ثبت احوال باز شده بود و مردم سجل میگه سجل احوال به اصطلاح اون روز و امروز شناسنامه میگرفتن. در ضمن قانون نظام وظیفه که اون روز قانون نظام اجباری اسمش بود، قانون نظام اجباری که مردم میگفتن اجباری داشت میگذشت. پدر من وقتی رفت برای ما سجل بگیره، برای من و برای برادرم هر کدوم از اینا رو 1 سال سجلشون رو کم گرفت. دلیلش هم این بود که فکر میکرد که سن یا این که بچه ها یک کمی بزرگتر بشن که وقتی میرن به خدمت وظیفه بتونن یه قدری از نظر بدنی استطاعت بیشتری داشته باشن، خودشون رو اداره کنن، تجربه بیشتری هم اندوخته باشن که زیاد ناراحت نشن. سجل من رو گرفت 1304 و برادرم رو که متولد 1307 بود 4 سال با من فاصله داشت گرفت 1308. بنابراین شناسنامه اولی من 1 سال سنم کمتر بود تا سن اصلی و این ماجرا ادامه داشت. این شناسنامه بود تا وقتی که من به مدرسه حقوق رفتم و لیسانسیه شدم و بیرون آمدم در سال 1326. و در 1326 بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم، مختصری 2-3 سالی هم سابقه اداری داشتم، در مجلس شورا کار میکردم، فکر کردم که خب حالا بهتر است که یک کار تخصصی پیش بگیرم. وزارت خارجه میتونستم برم، وزارت دادگستری هم میتونستم برم و بالاخره با ملاحظه اوضاع احوال مادی و زندگی و وضع ترجیح دادم که برم وزارت دادگستری. و وقتی که مراجعه کردم و خواستم این کارو بکنم، معلوم شد که در وزارت دادگستری کار قضایی به کسی که کمتر از 25 سال تمام داشته باشه نمیدن و بنده 22 سالم. گفتم شما 3 سال باید تقریر نویسی بکنید در دادگاه، یعنی در حقیقت کار اداری چیزی، تا بعد بهتون کار قضایی
اداری پایینی.
بله. و در حقیقت بنده هم با معدل خیلی خوبی قبول شده بودم اونجا و و درسته که برای کار قضایی باید تجربه ای داشته باشه آدم، حتما باید کارآموزی بکنه. بنده حالا هم یه قرار توقیف یا قرار وجه زمان یا قرار کفالت نمیتونم صادر کنم، اما این کار سهلی است. بعد از دو سه ماه این فرمولای اداری و تشریفات صدور حکم و امثال اینا احراز میشه، دود میشه، آدم یاد بگیره. اصل کار این است که اطلاع قضایی داشته باشه، تحصیلات قضایی داشته باشه تا بتوانه استنباط بکنه احکام رو، مواد قانون رو بتونه بفهمه. این شرایط در من جمع، ولی به هر حال دیدم که 3 سال برای من کار اداری کردن مقدور نیست و تصمیم گرفتم که سنم رو افزایش بدم برای اینکه بتوانم کار قضایی بگیرم. البته خونده بودم در طی تحصیلات حقوقی کسی که بخواد سجلش تصحیح کنه، چون سجل سند رسمی است و از طرف دستگاه دولت صادر شده، فقط دادگاه‌های دادگستری هستند که میتوانند به این موضوع رسیدگی بکنن و حکم صادر بکنن که این شناسنامه تصحیح بشه یا نشه. و برای اینکه این حکم صادر بکنن باید طرف دلایلی در دست داشته باشه که اثبات بکنه که این شناسنامه درست صادر نشده. خوشبختانه بنده این دلایل رو به طور کافی در اختیار داشتم و او عبارت از این بود که بنده عرض کردم که این منزل ما هم مدرسه بود و هم خانه بود و بنده هم که بچه بودم از منظره تجمع و سر و صدا و غلغله بچه ها در ساعتهای تفریح و بعد کلاسهای درس و اینا برام جالب بود و تنوعی بود و آزادانه در سر این کلاس ها وقتی بچه کوچکی بودم از این کلاس به اون کلاس، از این اتاق به اون اتاق، از پیش عمه دفتر خانم مدیر به نمیدونم کلاس پنجم، از اونجا به کلاس اول برای خودم میگشتم یا اگر نمیخواستم بازی میکردم. به هر صورت تو مدرسه فراشم بود، خدمتکارم بود، اینا مواظب بودن و به هر حال بودم.
معذرت میخوام، شما استثنا تنها پسر بودید دکتر؟
بله، من بچه اول خانواده‌ام هم بودم.
نه، یعنی تنها پسرم تو
مدرسه؟ تنها پسرم تو مدرسه بودم.
یه دختر بودم.
بله، بقیه همه دختر بودن، دخترای بزرگ. به دلیل اینکه اول شرط سن مطرح نبود و شاید اعتبار خیلی نمی‌کردن که بچه 5 6 ساله رو به مدرسه بفرستن، می‌دونستن که بزرگتر بشه و بعد هم بچه ها رد می شدن در کلاس اول که حالا اگر انشالله فرصتی بود، چون مثلا در تعلیم تربیت ما و در تاریخ تعلیم تربیت ما مسئله بسیار بسیار مهمی است و من سابقه دارم در این مسائل و اطلاع دارم به دلیل وجود مادرم، این است که شاید او هم بحث بکنم. و هر حال بچه ها به خصوص در سالهای اول تحصیل، کلاس اول و بیش از همه کلاس اول، بعدش کلاس دوم رد می شدن چند سال. این هست که دخترهای بزرگ بودن که غالبا از مدرسه تحصیل کلاس ششم تمام کرده یا نکرده به خانه شوهر میرفت. دخترهای بزرگی بودن، من بچه 2 ساله 3 ساله از دست که راه افتادم دیگه، از دست که راه افتادم سر این کلاس ها میرفتم و سرکشی میکردم اینها. یه روزی مادرم تعریف میکرد خداش بیامرزه که من دیدم که این دخترها آمدن و با سر و صدا و با جیغ فراوون که این بچه تو سواد داره و هر چی رو بهش میدیم میخونه و هر چی رو میدیم ویجی میکنه. و مادر من میگه که من خبر نداشتم تا اون روز که تو چیزی بلدی یا میتونی بخونی. گفتم چطور؟ شاید 3 سال 4 سالم بوده. گفتم که بفرمایید بپرسین ازش. چند تا کلمه رو پرسیدن که اینا رو ویجی کن. درست ویجی کردم، چیزی هم گذاشتم جلوم بخونم، درست خوندم و معلوم شد که بله سواد پیدا کردم. و این در نتیجه این بود که بچه کنجکاوی بودم و فضول و سر کلاس که میرفتم چون اجبار و چوب هم نبود و کلاس هم طوری نبود که من اگر ملول شدم مجبور باشم اونجا بنشینم، هر وقت میخواستم میرفتم تو، هر وقت میخواستم میمدم بیرون، گفته های معلم و کارهایی که پای تخته و سر کلاس درس اینا میشد برای من جالب بود و خاطرم سپرده میشد، حفظ قوی هم نسبتا داشتم و در نتیجه اینا رو یاد گرفتم و سواد پیدا کردم. پدرم هم که سواد خوب داشت از واقعیت استفاده کرد و طبق معمول اون روزگار اولین چیزی که شروع کرد من بیاموزه طبعا قرآن بود و اول همه جز و از سوره های کوچک قرآن، بعد هم تمام قرآن رو قبل از اینکه سن به مدرسه رفتن من فرا برسه، من در منزل و پیش پدر و دیگران قرآن رو ختم کردم، تمام شد خواندن قرآن. و سنین مدرسه رفتن من فرا رسید و اونجا مدرسه دخترانه بود، کم کم من بزرگ شده بودم، در اون مدرسه هم که نمیشد درس بخونم، امکان نداشت. این از دست ما رو گرفتن بردن به نزدیکترین مدرسه ممکن دولتی که در اون نواحی وجود داشت. مدرسه بود اول شاهآباد در جایی که اخیراً مدرسه شاهدخت فعلی وجود داشت که لابد حالا اسمش عوض شده. مدرسه شاهدخت هم اوایل خیابون شاهآباد از طرف میدون بهارستان از دراخت به سمت
مدرسه ای که پهلوش هم به مدتی اداره هنرهای دراماتیک
اداره هنرهای دراماتیک بود. بعدن همون بنا رو خارزمی گروه فرهنگی خارزمی گرفت و یک دبیرستان مفصلی ترتیب دادن، دبیرستان شماره 2 یا شماره 3 گروه فرهنگی خارزمی. اون حیات مدرسه شاهدخت مدرسه بود نام مدرسه سیروس و این مدرسه سیروس نزدیکترین مدرسه بود به منزل ما. پدرم دست ما رو گرفت و
ابتدایی بود
و ابتدایی و گویا یکی دو کلاس دو سه کلاس متوسط هم داشت، درست به خاطر ندارم، دلیلش عرض میکنم. عرض بکنم که این مدرسه بردن ما رو گذاشتن اونجا و یادمه که یه حیات بزرگ بیرونی داشت و بعد راه رو زیرزمینی داشت که پله میخورد میرفت پایین، از زیر زمین میرفتن و دوباره پله میخورد میرفت بالا در یه حیات دیگری پشت این حیات. اونجا هم چند تا کلاس و چیز داشت و زیرزمین داشت که نمازخونه بود و زورا بچه ها اونجا میرفتن نماز میخوندن. ما رو بردن، اسم بنده رو نوشتن در اون مدرسه سیروس. تشریفات البته دو سه دقیقه بیشتر طول نکشید و بعد پدر من وقتی که میخواست که منو بگذاره اونجا یا مثلا گفت که خیلی خوب فردا میفرستمش بیاد یه چیزی از این رمی که حالا به خاطرم نیست، تا دم در رفت برگشت و آه این پسر من سواد داره. گفتم که خیلی خوب، امتحانش میکنیم و ببینیم هر قد سواد داشته باشه میبریم کلاس مناسبش میشون. هم اونجا در دفتر یه چند کلمه از ما پرسیدند و سواد ما رو مطابق کلاس سوم تشخیص و بنده رفتم کلاس چهارم نشستم. و البته این کار مصیبتی بود برام که حالا بگذاریم از این مطلب، برای که من بچه ضعیف نحیفی بودم اصلا در سن خودم، بچه کمرشت لاغر ضعیفی، ولی در این حال هم 4 سال از کوچکترین شاگرد کلاس باز کوچکتر بود و در اون سنین هم بچه ها عقل که ندارن اذیت میکنن دیگه، اون بزرگتره کوچکتره رو اذیت میکنه، کوچکترین هم دیگه دیواری از دیوار من کوتاه‌تر نمیافت و من اذیت میکرد. بنده هم که بچه روس مورد علاقه دونه دونه اون دخترها قرار گرفته، حالا نمیتونم که رشوه میدادن به مادر من که معلمشون بود یا اینکه غریزه مادریشون درشون قوی است در اون سنین به این دلیل به من توجه داشتم یا بچه جالبی هم احیانا بودم یا نبودم دیگه هر نمیدونم، ولی به هر حال بد گذشت به ما در این ماجرا به دلیل همین که نازپرورد و اینا بودم و بعد حالا افتاده بودم در محیطی که باید از اینا خاری ببینم و اذیت تحمل کنم. البته یک خوشبختی داشتم، او این بود که درسم خوب بود و به خاطر دارم این شاید جالب باشه، اون همون جایی که فرمودید که اداره هنرهای دراماتیک بود و بعد در دبیرستان خارزمی بود، در اون روزگاری که بنده رو آوردن و گذاشتن مدرسه، همون ساختمان تابلوی داشت نوشته دار و تربیه محصلین عشایر. در حقیقت یه نوع پانسیونی بود، یه عده‌ای از این بچه های عشایری اونجا عرض کنم که نگهداری می شدن و بعد اینها رو به مدرسه می فرستادن. صورت ظاهر، یعنی ظاهرم نبود، حقیقتم این بود که این بچه ها تربیت می شدن و کلاسی می دیدن و سوادی می دیدن و مدرسه می رفتن و دولت هم از اینا نگهداری می کرد، مخارجشون می پرداخت. ولی یک فایده دیگر هم برای دولت داشت، در حقیقت اینا یک نوع گروگان بودن، یعنی بچه های سرجنبانان عشایر بودن که در تهران نگهداری می شدن، برای اینکه پدرانشان در ذهن اونجا دست از پا خطا نکنن، خود بچه هم تربیت بشن. یه عده‌ای از این بچه‌ها تو این کلاس ها بودن و من به خاطرم هست که تو کلاس چهارم که بنده استثنان مثلا 6 سال و نیم 7 سال داشتم و بچه کوچکترینش 10 سال داشت، به خاطر دارم کاملا که چند تا از این بچه‌های عشایری سر همون کلاس بودن که ریش داشتن و کاملا مشخص بود اینا بیش از 18 سال یا بیشتر یا شاید 20 سال حتی، یعنی به نظر من اون روزگار مرد کاملی نشون میدادن. اینا میان از سر اون کلاس، البته استثنائی، و می نشستن. و من خوشبختی که داشتم این بود که بچه هایی که از همه شیطون‌تر بودن به درس نخون بودن و از لحاظ زور سرپنجم طبعا قوی تر از این کوچکتر ها بودن که من اذیت میکردن، اینا درسشون بد بود و من قرآن و شرعیات و فارسی و جزای اینا رو ربو میکردم و کمکشون میکردم برای درس، اونا هم منو تحت حمایتشون قرار میدادن و نمیگذاشتم خیلی آسیب بچه های دیگه من برسه، ولی به نظری من ضعیف بودم و از لحاظ توانایی جسمی دور بودم از سایر بچه ها که ورزش داشتیم، چنان که میدونی در مدرسه بود از همون وقت هم بود معلم ورزشی هم بود خیلی در اون روزگار معروف بود، ژیمناست خیلی معروف بود به نام صفوی که کارهای آکروبات میکرد در کافه ها نمایش میداد. بله عرض کنم که مرد قوی هم بود و قدردانی، این اونجا ورزش میداد بچه ها رو مثلا دور حیاتی دو دور میدوند و هم باید کارهایی که بچه ها میتونن بکنن حرکات سوئدی و امثال اینا، این میدید که من از عهده این کار و دنبال این بچه ها دویدن بر نمیام، این است که زنگای ورزش به من میگفت تو بار میشین اونجا مشق بکن و من سر ساعت ورزش باید دوست مشق مینوشتم و آقای معلم ورزش به جای ورزش دادن بندی من مشقا رو خط میزد. این خاطره رو دارم از اون روزگار و یکی دو سال ظاهراً دو سال من در این مدرسه سیروس بودم و چهارم و پنجم رو در اون چیز بودم که اولش هم مردی بود، مرد اون وقتا مدیرای مدرسه مردای جا افتاده معنون مرتبی بودن و مردی بود به نام سعید العلماء، لقب سعید العلماء هم داشت و مرد مثلا 50 ساله و هیکلی و حیمنه و عصایی و قبایی و ترتیباتی و این رو ما ازش میترسیدیم طبعا و پسر این که به نام حسین شمسی اسمش بود و یا اسم خانوادگی شمسی بود این همکلاس بود با ما. هر چیزایی که به خاطر دارم این است که بچه ها از دستی میترسیدن، گویا اینو بچه های بزرگتر ساخته بودن، شعری ساخته بودن براش، خداش رحمت کنه من اون رو نمیشناسم ولی این شعر را کاشف از روحیه بچه هاست که احتمالا درست هم نیست ولی به هر صورت ساخته بودن براش که شیطان لعین راندز درگاه خدا شد آمد به زمین رفت سعید العلماء شد. عرض کنم که به این ترتیب وقتی جرأت نمی‌کردم مثلا هر بزنم جلوش، سر و کار بچه ها با ناظم بود، مدیر بارگاه دست نیافتنی بود و ناظم اونم مرد خوب به نام حاجی خان، حاجی شکمی البته چون روز عید قربان به دنیا آمده بود معروف به حاجی خان، اسمش اسماعیل بود باز درست به دلیل چیز فامیلش هم گذاشت ازها که ازهام لقب عید قربانه
بر حال اسماعیل هم به دلیل
اسماعیل هم به دلیل تولد روز قربان و اینکه ذبیح ابراهیم پسری به اعتقاد مسلمان ها اسماعیل به اعتقاد یهود و مسیحی ها اسحاقه چون که میدونید که خواست ذبح بکنه ابراهیم و نشد. در هر صورت این حاجی خانم آدم خیلی خوبی بود و ناظم مدرسه بود در حقیقت و خیلی هم به من محبت کرد خداش رحمت کنه به دلیل اینکه مواظب بود که من زیر دست و پا نرم به علت کوچکی جسته و نحیف بودن جسم و اینها و دو سال من در اونجا گذروندم که البته به کلی اصلا عقلم نمیرسید که باید آداب و ترتیبی در مدرسه رعایت کرد یا اصلا این درس به چه کار میخوره یا من حتما اومدم درس بخونم این کار جدی است، ابدا این رو عقلم نمیرسید و به خاطر دارم که وقتی که صف بستن و جاها در حیات مدرسه صف میبستن برم سر کلاس، حوض بزرگی داشت در مدرسه و با پاییز بود دیگه، سال تحصیلی پاییز شروع میشد، باد پاییزی میوزید، باد پاییزی زد و روی آب حوض مدرسه موج برداشت، موجای ریز شکن در شکن بسیار زیبایی، حالا حیات سکوت محض، شاید 300 تا 200 تا 400 تا نمیدونم عده زیادی به هر حال دانش آموز ایستادن بدون حرف که اگرم دستوراتی مدیر یا ناظم هست داشتن سر صف به همه ابلاغ میکردن، همه سکوت محض. وقتی باد زد و این آب شکن در شکن شد من بدون اینکه متوجه بشم گفتم از دیدن اون حالت بچگی کم شاید قشنگه و یک مرتبه دیدم که همه متوجه من شدن و حاجی خان خدا رحمتش کنه آمد گفت پسر جان، حالا قاعدتا سر و کار با چوب و ترکه و این چیزا بود ولی او دانست که من چیز ندارم و هنوز بلد نیستم، گفت پسر جان سر سخت که آدم میسته حرف نمیزنه، اگرم خواست حرف بزنه اجازه باید بگیره و حرف بزنه دیگه، بعد از این سر صرف حرف نزد. گفتم چشم. به هر حال عقل من در این حدود بود، این است که چیز زیادی به خاطر ندارم، درس رو هم هرگز نخوندم در مدرسه و هرگز لای کتاب رو در منزل باز نکردم، اگر مشقی بود میکردم، اگر مسئله بود حل میکردم، تمام. و فقط اون چه سر کلاس گفته میشد من به طبیعت و بدون اینکه خودم حتی آگاهی داشته باشم که باید این درس رو گوش کرد و تا آدم یاد بگیره، من برام جالب بود مسائلی که معلم مطرح کرد سر کلاس و همون یک بار گفتن کافی بود. به این دلیل حقیقتاً عقل رست نبودم که این درس ها به چه کار میخوره. تا کلاس پنجم اونجا بودم، سال ششم وقتی خواستیم بریم گفتن که مدرسه سیروس منحل شده. و سالی که من رفتم مدرسه سال تحصیلی 10-11 بود، سال تحصیلی 11-12 رو هم در همون مدرسه گذروندم، خیلی دور زمانش نسبت ما. سال تحصیلی 12-13 رو وقتی خواستن منو ببرم بذارم مدرسه، گفتن که مدرسه سیروس منحل شده. که آقا چیکار کنیم؟ گفتن هیچی، در خیابون اکباتان نزدیک وزارت آموزش و پرورش فعلی، وزارت فرهنگ امروز یا وزارت معارف، که میدونید وزارت معارف کاخ ذل سلطان بود و رضا شاه در دوران سردار سپهیش این رو خرید از ذل سلطان و هدیه کرد به وزارت معارف برای اینکه چیز بشه. بالاش هم نوشتم که هدیه سردار سپه فرمانده کل قوا به وزارت معارف و اوقاف. بغل اینجا یه باغ دیگری بود که ظاهرا باغ بانو عظما خواهر ذل سلطان بود، اونجا رو هم اجاره کرده بودن و دبستانی در اونجا تأسیس شده بود به نام دبستان امیر معزی. ما رو
طرف مجلس یا طرف
خیر تو خیابون ایکباتان بود، درست زیر دست بله طرف مجلس زیر دست وزارت فرهنگ فعلی، اونجا مدرسه امیر معزی تأسیس شد که بنده یک سال بیشتر در اون مدرسه نبودم چون تصدیق شیش میگرفتم و سال 13 رفتم و تصدیق گرفتم و به خاطر دارم که امتحانات نهایی ما در راهروهای دارالفنون برگزار میشد و من هنوز اینقدر آمادگی نداشتم که خودم بتوانم برم اونجا و پدر من بیچاره که رحمت بر او باد مرا بدرقه میکرد تا دارالفنون که برم و بعد هم که امتحان تمام میشد برگردم.
تصدیق ابتدایی رو در واقع در سن 10 سالگی،
در سال 1313 در سن 10 سالگی من تصدیق ابتدایی گرفتم و از اون مدرسه امیر معزی رفتم. این است که خیلی برای من کوتاهه، ولی برادرم هم در همون مدرسه به مدرسه گذاشته شد از کلاس اول چون اون سواد نداشت وقتی رفت و بعد هم تا کلاس ششم ابتدایی رو در همون مدرسه امیر معزی ادامه داد و از اونجا تصدیق گرفت، ولی من دیگه رفته بودم جای دیگری که حالا عرض میکنم. حالا قرضم از این مسائل مطالبی که مطرح کردم این بود که من چون در 10 سالگی تصدیق گرفته بودم، وقتی که دادخواست دادم برای تصحیح سجل که وقتی به سجل اتفاقا 10 ساله هم نبودم 9 ساله بودم
برای عدلیه،
بله چون 1304 متولد 4 نگم در رسمن، این است که رونوشت شناسنامه رو زمین میکردم و رونوشت گواهی نامه ششم ابتدایی رو هم زمینه کردم. گفتم که بر طبق این شناسنامه و بر طبق این گواهی نامه بنده در سن 9 سالگی گواهی ششم ابتدایی گرفتم و این گواهی نامه نشون میده که من 6 کلاس طی کردم و بنابراین باید ظاهراً بر طبق این شناسنامه 3 سالگی من گذاشته باشم به مدرسه تا 9 سالگی تصدیق گرفته باشم و چون این ممکن نیست بنابراین و این هم تردید نیست که این گواهی نامه در سال 13 صادر شده، این دیگه هیچ شکی درش نیست، این است که ظاهرا سجله که نادرسته و دادگاه موافقت کرد. اون نماینده آمار هم معمولا استیناف میدن در این قبیل مسائل برای اینکه کمتر مردم مراجعه کنن، کمتر تو سجلشون دست ببرن و اعتبار اسناد سجلی به اصطلاح از بین نره، استیناف هم میدادن. در این مورد به قدری دلایل دندون شکن بود که استیناف هم ندادن، دادگاه حکم داد و سال تولد من رو از 1304 بردن به 1301 چون لیسانسی سال 1306 بودم چون که عرض کردم و به این ترتیب 25 سال تمامم میشد و میتوانستم کار قضایی بگیرم. این است که تحصیل کردم خودم، یعنی پیشنهاد کردم که به 1301 تحصیل کنن و همین کار کردن و الان شناسنامه من در شناسنامه متولد 1301 هستم و حال اینکه خیلی
در واقع شما سه بار متولد 1303
و 1304 دو تا لیسانس دارم، یکی لیسانس ادبیات فارسی است، یکی لیسانس حقوق. در اینا هر دو تاریخ تولد رو می نویسن. در لیسانس حقوق هم نوشته متولد 1304، در لیسانس ادبیات هم نوشته متولد 1301. بله، حتی اسناد استخدامیم همینطور، اولش که استخدام شدم و اون حکم که صادر شده و به اصطلاح اون صورت وضعیت که در پرونده من اولین بار روش شده متولد 1301. بعد از این تصحیح اسناد، بعد اگر جایی در اسناد اداری و اسناد خدمت و سایر مسائل سال تولد میاد، تبدیل شده یه مرتبه 1304 به 1301. ولی ماجرا این است و هیچ کدوم سال تولد بنده نیست و سال تولد همون است که عرض کردم. علتش هم این است و این ماجرا رو من از این جهت عرض کردم که محیط و ترتیبات و مقررات و سایر مسائل طوری بوده است و مردم با این محیط و مقررات یا نامانوس بودن یا وهم داشتن یا ترس داشتن یا دلایل دیگری وجود داشت که به ملاحظاتی نمیگذاشتن این اسناد صورت صحیح و درست خودش رو داشته باشه. و عرض کردم پدر من به ملاحظه این که من یه سال دیرتر برم به نظام وظیفه، سجل من رو یک سال کمتر گرفت. کسانی که قبلا متولد شده بودن و میرفتن سجل بگیرن، اونها که دیگه هیچ، فقط میپرسید ازشون که چند سالته و اونها هم باز به ملاحظه این که اجباری برن یا نرن و حساب و کتابای برای خودشون میکردن، گاهی خیلی پرت میگفتن مثلا بابا چه